الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجابين. تولد ذوات مقدسه‌ای که نظر مبارکشون وسیله تغییر ذائقه دنیایی ما به ذائقه اخروی ما خواهد شد رو به عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم که به لطف و کرم خداوند ما بتوانیم در ارتباط با این ذوات مقدسه موانعی رو که مانع ارتباط است رو از بین ببریم. آیه می فرماد که شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا والذی آحینا الیک و ما وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من ینیب. اگه مستحضر بودید از اول سوره باب همین بحث رو خداوند باز کردن و حالا به یکی از اصیل ترین قسمت هایی که تو این سوره باید بهش نظر بکنیم رسیدیم. گفتند و گفتند تا رسیدن به اینجا که پس بر همین اساس که بشر وحی میخواد و بر همین اساس که خدا برای بشر دین میاره، قصه دینداری اینجوریست که ما برای نوح یک توصیه هایی رو فرستادیم. شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحا، در مورد نوح فرمود وصا، در مورد حضرت رسول صلوات الله علیه می فرماد آحینا الیک. چرا؟ یه وقت است که یه توصیه های اساسی می کنن تا سیر روحانیشون رو بتونن ادامه بدن. حضرت نوح و امت اون حضرت با توصیه هایی که وحی شد به اون حضرت، حضرت سیرشون رو ادامه دادن. باز دقت کنین بعدش هم به ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام بحث وصیناست نه آحینا. و وصینا بهی ابراهیم و موسی و عیسی، یه توصیه های اساسی با یک لطف بزرگ به این سه تا پیامبر بزرگوارم خدا می فرماد انجام دادیم. وصینا، بعد میگه ولی پیامبر و آحینا الک و اون چه که به تو وحی کردی. در وحی همه حقیقتی که بشر تا مطلق تاریخ نیاز داره مطرحه، در توصیه یعنی اون چیزایی که فعلا تو ای نوح و ای امت نوح تا پیامبر آینده نیاز دارید رو بهتون میده. در توصیه حقایق اصلی رو میدن تا در نمانند و سیر کنن، در وحی جامع حقیقت رو میدن. و همیشه هم بدونین اینا رو نسبت به هم مفسرین متوجه میشن. ممکنه است توصیه و وحی در یه جا جدا بیاد، نه، اینه که مفسر میشینه فکر میکنه چرا وقتی بحث حضرت نوح و بقیه پیامبرانه است بحث وصا و وصینا است، وقت مقابلش وقتی بحث پیامبر است آحینا. از اینجا میفهمد که بحث وحی که مقابل وصیت به اصطلاح میارن میخواد بگه این یه جامعیتی داره که دیگه بشر چیزی کم نداره، هر چه میخواد زمان بیاد و انسانها در این زمان ظاهر بشن، اون چه بشر میخواد اومده است. ولی اصل بحث این آیه این نیست، اصل بحث این آیه اونه که اون جلسه شروع کردیم و انشاءالله خیلی التفات بفرمایید که این آیه خوب روشن بشه. این آیه قصه زندگی همه ماست در کل عمرمون، تمام بشر از روزی که به دنیا اومده است تا روزی که میره معاد، باید تکلیفش رو با این آیه روشن کنه. این آیه بحثای قبلی را غفلت نکنید، بحث ولایت خدا بود. بشر که مختار است، حالا اگه ولایت خدا را بخواد در زندگی که میخواد انتخاب و اختیار کنه، باید این بخواد. بر همین اون جلسه عرض شد که اولین انسان حتما باید خودش پیغمبر باشه. چرا؟ برای اینکه او وقت این انسان کاری باید بر اساس انتخابش بکنه. او وقت اگه خداوند وحی نیورده باشد، اینجا ولایت خدا در مورد اعمال این انسان جاری نمیشه. در صورتی که خدا مطلق ولایت است، یعنی خدا وقتی الفلاح هو الولی شد، تمام ابعاد هستی را باید ولایت اون پر کنه. خب یک روز از این زندگی انسان که نمیشه ولایت خدا پر نکنه، پس همه ابعاد همه هستی و ابعاد همه انسان و بود اختیار انسان هم حتما باید در جریان ولایت خدا توان گرفتن این ولایت رو داشته باشد. اگه وحی یک سطح بشر نداشته باشد، اون یک سطح ولایت خدا در هستی این انسان در بود انتخاب و اختیارش جاری نیست و این نمیشه. چرا؟ چون خدا فقط ولیست. پس وقتی خدا فقط ولیست، اگه نیم ساعت عمر این ولایت خدا درش جاری نشه، خدا در این نیم ساعت ولایت ندارد و این محال است برای خدایی که فقط ولیست. یه وقت انسانها سرباز میزنن از ولایت خدا، اون مشکل خودشونه، اما خدا که نمیشه یک لحظه ولایتش در یک بعد از هستی منقطع بشه. بعد که این مقدمه را خوب مستحضر شدید و غفلت نکردین، میگه در همین راستا من همواره برای بشر دین آوردم. به چه شکل دین آوردم؟ از نوح علیه السلام شروع میکنه، به اعتبار اینکه پیامبر اولوالعزم است. چه در قبلش که گفته است که از، یعنی قبلش میفرماد که ای آدم برو زمین، منم برات وحی فرستادم. یعنی وحی با شروع زمینی، این نوع وحی که در رابطه با اختیار و انتخاب انسان است، شروع شد. پس میفرماد که حالا که من باید برای شما دین بفرستم، دین رو به چه شکلی فرستادم؟ ما وصا به نوحا، اون چه به نوح توصیه کردم، توصیه های مهمی که وحی کردم شد دین نوح. والذی آهینا الیک، و اون چه هم که ای پیغمبر به تو وحی کردم شد دین تو. و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، و اون چه هم که به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه کردم و وحی کردم شد دین اونا. پس دین چیست؟ همه اینا دین است. حالا شما بشریت مأمورید به چی؟ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه. شما مأمورید که این دین را نگذارید که بشین زمین سقوط کنه. شما بشریت باید دین رو قیام کنید و بپاید. این تیکه آخرش رو دقت کنید، و لا تتفرقوا فیه، در دین نمیشه اختلاف کنی. اگه دیدی که تو میگی من مسیحیم، تو مسلمونی، تو یهودی، بدونی در دین اختلاف کردید و نمیشه در دین اختلاف کنی. اینجا یخده دقت میخواد. عجبا، خودت خدا به پیغمبرای قبلی دین دادی، به پیغمبر ما هم دین دادی، بعد میگوی تمام اینا مال اینه که دین نمیشه که برا بشر نباشه و تمام بشر باید دین رو نگه دارن. خب حالا اینجا هم اصل قضیه باید روشن بشه، هم فرع قضیه باید روشن بشه. ادامش هست که حالا بعد آروم آروم میرسیم. بعد میفرماد که این کار سنگینه. میگه چیه که اینقدر سنگینه که هر کس به اندازه ای که توحیدی نیست نمیتونه همچی کاری ها بکنه. یعنی ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه را نمیتونه انجام بده. یکی به کل مشرک است، به کل بیدین است. یکی یه مقدار شرک داره، یه مقدار نمیتونه دین ببینه، میاد یهودیت و نصرانیت میبینه. خود خدا صریحا میگه که اون که میگه یهودیت و نصرانیت، این اصلا به دین نیست، به دین ابراهیم که دین توحیدیست نیست. پس این کار مشکل، هر کس به اندازه‌ای که شرک جانشو آلوده کرده است این نمیتونه دین قیام کنه. این چه چیزیست دین که با شرک نمیخونه؟ خب باید یه خود روش وقت بگذاریم. بعد میگه دلواپس هم نباشید، شما مطلقاً دینداری بکنید، دین رو قیام بدید، اختلاف تو دین نکنید. حالا ممکنه کم طرفدار پیدا کنه دین، همه بخوام مشرک باشن. میگه دل واپسه چی هستی؟ الله و یچ طبیعه لن من یشا، خدا اونی را که بخواد صلاح بدونه بر میگذیند به سوی دین. یعنی اگه دینداری اصلی پایه کار شما شد، اتفاقا آدم حسابیا میاند و دین از غیر دین بهتر روشن میشه، که حالا اینا را عرض خواهم کرد. بعدم آخر سر خط و نشون داد، فرمود که چی؟ فرمود اینجوری میشه دیندار شد و دین رو قیام کرد و تفرقم در دین نکرد، که تمام جهت قلب خدا باشه. انابه میدونید یعنی چه؟ انابه به طور کلی یعنی جهتگیری خالص. و وقت انابه به سوی خدا یعنی جهتگیری خالص به سوی خدا. یه بچه کوچیک هم که یکی تو یه جا تنها بگیرد بزندش، تماما لوت با تمام وجودش به این آقا لوه میزند که آقا غلط کردم. اینه میگن انابه، با تمام وجودش جهت میگیرد به سوی یک. میگه میدونی کی را ما اصلا توفیق اینا میدهیم که به طرف دین برد و دین رو قیام کند و تفرق در دین و غیر دین نکنه؟ اون که اهل انابه باشه، یعنی تمام وجودش خدا بشه. یهدی الیه، هدایت میکنه خدا. این اللهی که اول اونجا اومده الله و یجتبی، خب اینجا هم هست دیگه. یعنی الله و یهدی به چی؟ الیه، به سوی دین. کی را؟ من یونی، هر کس که میخواد. اینجاست که اگه التفات بفرماید یه تذکراتی، من که این بحثی خود عمیق‌تر باید بحث بشه، من دارم. یک، کسی که دینداری و حضور ولایت و حکم خدا را در زندگی پذیرفت، حالا دنبال بهترین دین به طور طبیعی میره. هیچ دینی غلط نیست، ولی دین کامل داریم و دین اکمل داریم. مثل نوره، نور ظلمت قاطیش نیست، ظلمت که عدمی است، وجود نیست، ولی نور شدید و ضعیف داره. اگه یه عارفی به شما گفت که اگه میخوای بری بهش این دستور رو عمل کن، شما مطمئنی راست میگه؟ خوب عمل میکنی. اگه فهمیدی یکی دیگه هست میگه اگه میخوای بری بهش و در درجات بالای بهش جا بگیری این دستور رو عمل کن، شما کدوم ها میپذیری؟ معلومه دومیه را. نه اینکه اولیه شما رو به جهنم میفرسه، بحث شدت و ضعف در کمالات هست. حالا اگه کسی به این آیه 13 سوره شورا برخورد کرد که میگه همه اینا دینست، بعد میفرماد که اون چه به پیامبر نازل کردیم وحی است نه وصیت، یعنی همه دینست به نحو کامل، شما چه نتیجه میگیرین؟ که در واقع هر کس دلش شیفته یه حق کامل است، بدون اینکه اون دینا را دین نداند، به سوی دین کامل سیر میکنه. برای همین یه وقت بحث تحریفه. شما گاهی تو قرآن ممکنه به مشکل بیفتین که یعنی چه؟ تو قرآن خیلی وقتا به خصوص در مکه و اوایل مدینه آیات که میمد به یهود و نصارا نمیگفت بیاید و مسلمون بشید، میگفت به دین خودتون باشید. بعد که آروم آروم اینا هی بحث کینه و دوگانگی و اختلاف پیش اومد، مثلا این از آخرین آیات قرآن است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، در صورتی که اصلا تو آیات مکه این نیست و تو آیات اوایل مدینه هم این نیست. میگفت به دین خودتون خوب باشید. حالا میرسی با اگه آدم به دین خدا باشه، بخواد خوبم به دین خدا باشه، حالا ببینید همه اینا را تو این دین بهتر و کامل تر گفته است، به راحتی به دین کامل میاد. وقتی یهود و نصارا بحث دین نکردن، بحث دین بازی کردن، زیر پوشش دین منیت هاشون مطرح شد، دیگه بحث اومد که بابا اصلا اینا رو ولشون کنی. مسلم انسان با بهترین دین بهترین برخورد می کند، کی؟ وقتی بناش بر این باشد که ولایت خدا را بپذیرد. چون اصل دین را آنطور که دین است و حضور حکم خدا را به واقع نپذیرفته اند، زیر پوشش های دینی با بهترین دین یا با بهترین نحوه حضور دین مخالفت میکنه. خیلی خوبه اگه التفات بفرما. خب اینش روشنه دیگه. آقا بهانه است. اگه شما ای یهود ای نصارا، اگه واقعا شما دنبال اینین که چطوری حکم خدا را به نحوه عالی تو زندگیتون پیاده کنی، خب هم پیغمبرا قبلیتون گفتن آقا پیغمبر بعدی بهتره، هم خودتون که میدانین طبق سندهاتون که آخرین پیامبر در عربستان در اون سیری که قوم تبع کردن بزرگان قومشون گفتن در همین مدینه آخرین پیامبر اینجا حکومتش تشکیل داد، که این یهودیای مدینه داشتن بر میگشتن برن شهر خودشون. بعد که بزرگان گفتن، این گفتن ما وامیزیم که ما اولین مؤمنین به این باشیم، و تو سر اوس و خزرج میزدن میگفتن بذارین پیغمبرمون بیاد پدرتون رو در میاریم. بعد که پیغمبر اومد حسودیشون شد. میرسیم حالا آیه بعدی نگاه کنین، آیه 14، بقیان بینهم، اینا از سر حسودی و حسد گفت نپذیرفتن اسلام را، منتظر اسلام بودن. پس بحث سر اینه که دو چیز باعث میشه که انسان با دین واقعی مخالف کنه. یکی اینی که بنا زیر پوشش دین کار خودشا بکنه، یکی هم اینی که دنبال بهترین دین نباشد. یا من بگونم در دین اسلام دنبال بهترین شکل حضور اسلام نباشد. این هم یه چیز عجیبی است. شما یه روایت رو یهو می‌بینی، این روایت دو جور میشه مثلا معنی کرد. یه جور این که بگم آقا مثلا حالا مالشو اینجا میخوادم ندید، یکی این که آقا مالش رو اگه میخواد که ما بیشتر ازش راضی بدیم اینجا بدید بهتره. خب یکی اسم میگه حالا ما همین که نعوذ بالله شر جهنم راحت شیم بسمون است. یکی میگه نه، من شر جهنم رو نمیخوام فقط راحت شم، من میخوام قرب الهی داشته باشم، من میخوام نور خدا تو زندگیم بتابه. این دومیه سعی میکنه بهترین شکل اسلامو بگیره و عمل کنه. خب این دومیه چرا این کارو میخواد کنه؟ برای اینکه میدونه ولایت خدا از همه ولایت ها بهتره. خب حالا اگه بهتر ولایت خدا رو بپذیره، خب بهتر خودشو داده دست صاحب هستی. ما دو تا مشکل تو تاریخ بشر داشتیم. یکی این که واقعا ولایت خدا را نمیخواستن، به بهونه مسیحیت و یهودیت با اسلام می جنگیدن. اینا یهودی و نصرانی هم نیستن، اینا بهونه است. یه عده‌ای تو مسلمونا براشون بهترین شکل دین مهم نیست، همین که دین از مهمه است. اینا بی دین نیستن، ولی اینا دنبال این که بهترین شکل دین، بهترین حضور دین را بگیرن نیستن. اینا از اون نورهای عالیه ولایت خدا محرومن. ولی طبع فطری بشر اینه که آقا به حالا که بناس ما ولایت خدا را حتما بپذیریم، خب همه تلاشمون این باشد که بهترین شکل این ولایت را بپذیریم، یعنی هم اسلام را بپذیریم هم چی؟ بهترین شکل اسلام را بپذیریم. اگه این فکر رو اهل سنت اول صدر اسلام داشتن، هیچ اهل سنتی شما سراغ دارین که بگید امیرالمومنین بهترین صحابه نیست؟ خودشون میگن علی چون معقول بین محسوس بود. تعبیرهای عجیب و غریب خودشونه. چی شد که نهایتاً به اونا کفایت کردن؟ حداقلش این بود که بهترین رو نخواست. من گاهی این نویسنده رو که میبینم اثراشونا، یکی از گاهی خوب نه مغرزن، ما کاری نداریم، بعضیاشون مغرز نیستن، مردم رو دعوت میکنن به حد اقل دین، اسمش هم میذارن دین اقلی. خب چرا ما مگه در صدر اسلام همین چوبا نخوردیم؟ ما با دین اقلی علی رو حذف کردیم. همه که با همه که اینجور نبودن که دشمن امیرالمومنین باشن، نه، یه جو سیاسی ساختن که آقا با خلیفه یار غار پیامبرم شما میتونین زندگی دینی دون ادامه بدین. خیلی ها اینجور مردم عادی که نفهمیدن چه کلای سرشون رفت، اما همین زادگی کم اذیتشون نکرد که چرا اقلی، چرا دین اقلی. بعدم میدونین میگن چی؟ میگن در دین اقلی حکومت رو حالا دین انجام نده چی میشه؟ خب به اسم اقلی حرفا میزنن، ولی بعد نصف دین شد این که اقل دین نشد. نه، دینی که حکومتش دست خدا نباشد، بشری که ولایت خدا در جامعهش جاری نباشد، این بشر از این جهت بی ولایت خدا داره زندگی میکنه. عدم تفرقه، خوب دقت کن این بحثی که میگه آقا شما زنده اید به ان اقیم و دین ولا تتفرقوا فیه، حیات بشرینه. عدم تفرقه به وسیله چیزی ممکن است که جامع همه خوبی ها و مانع همه بدی ها باشد. بفرمان غیر خدا و دین کامل میشه. عدم تفرقه به وسیله چیزی ممکن است که جامع همه خوبی ها باشه. جامع همه خوبی ها اسلام است. خدام فرمود ان الدین عند الله اسلام. بعدم فرمود آیا مگه میشد به غیر اسلام دل ببندید؟ خب حالا اینجا هر جا بدی هست، به همان اندازه که نفس اماره و خودخواهی هست، اختلاف هست. یه سه روشنی هست آقا. شما حالا میخوام برای که این مثال روشن بشه، شما دیدید که زن و مردا تا 30-40 سال یه جوری با هم کنار میان، بالاخره هنوز یه مقداری مسائل جنسی دارد، بعد که میتوند محور باشه، بعدش یواش یواش بچهشون ها میخوان ازدواج کنن، هنوز با هم دعواشون نمیشه، فکر میکنن همسرند، متحدند. یواش یواش وقتی دیگه هیچی ندارن که مشغولش بشن، اولی دعوا شروع میشه. اینا فکر میکنن حالا دعواشون شده است. اینا از اول اصلا آشتی نبودن، از اول مثل دوتا آدم است، غریبه یه غریبه تو بیابون یه مرتبه گیر میکنند و یه گرگم دنبالشون گذاشته، همچی با هم رفیق میشن که انگار شیشتون رفیقن، چون گرگه رو میخوام بزنن. گرگه که رفت اون میره پکارش، نمیره پکارش. زن و شوهر وقت نمیتونن برن پکارشون، یعنی طلاق در واقع، یعنی همین میرن پکارشون. خوب دقت بفرما، به نظر شما میشه که محور اتحاد احد نباشد و اتحاد محقق بشه؟ آخه ملاک اتحاد باید یه چیزی باشه که خودش در ذاتش اتحاد داشته باشه. وقتی که ما به خاطر مشکلات زندگی کنار همین، اینا که نباید اسمش بذاریم اتحاد. این اسمش اتحاد کسی است که مستر است، اتحاد قلبی و واقعی که نیست که. بعد از این که میده انگار اینا ریخ، تازه اینا شروع میکنن به هم نگاه کردن که تو چه ربطی به من داری؟ کینه ها شروع میشه، دعوا شروع میشه. تو دوره عقدت، ما برات یه هدیه آوردیم، سبک شمردی، حالا چی؟ حالا 30 سال از با هم دارن زندگی میکنن، اونم میگه که ما تو دوره جهاز ما رو چیزیش نگرفتی. بابا اصلا کجا؟ اینا قصهش نیست، ظهوره، خصومت، تفرق زدهی که از اول بود پنهان بود، حالا آشکار شد. نمونش هم شما دیدید، زن و مردایی که حدود 40 سال 45 سالشونه، اگه روح معنویت دینی تو زندگیشون این مدت پخته و پرداخته نشده است، در حد طلاق. یکی از آمارهای طلاقی که الان تو کشور ما هست، طلاق با میانگین 50 سال هست. به سر بزنید طلاق، یعنی نسبت طلاقهای زن و مردایی که مثلا یه سال دو سال ازدواج کنند بیشتر از زن و مردایی که 30 سال است با هم ازدواج میکردن. حال دعواش شد، چه دعواهایی که خدا برای کسی نیاره. نه جهت این که اینا جدا میشن، برای این که اینا دارن میمیرن. آدم جهنم برده بیاد، بدتر از که تو این اختلاف عجیب و غریب قرار که. اگه خواستین ببینید جهنم یعنی چه، یه نگاهی به این زن و مردا که تو این حالتن بکنید. فشار عجیب و غریب است. مثل دوتا جوان نیستن که همو طلاق میدن، عمره بکارشون عمره بکارش، فوقش زن مرد رو زندان میکنه، مردم نمیدن زنه رو بایکوت میکنه. این که چیزی نی، این همه چیزش رو دارد از دست میده. چون در موقعی که شدیدن نیاز به انس داره، این خلا اصلا انس نداشته است. این یه تحریک شهوی یا اضطرار اجتماعی. حالا برای این نزدم که بحث آیه این باشه، بحث آیه خیلی عمیق تره. میگه اصلا نمیتونید شما بشریت کنار هم باشید، بی دین نمیتونید کنار هم باشید. دین مظهر احدیت احد است، خود دین یعنی توحید. خیلی التفات بفرمان، دین که میدونید چطوریه؟ دین یعنی یک حقیقت غیبی احکمت ثم فصلت، یعنی یه حقیقت غیبی است میاد پایین، باز میشه سه تا چیز: عقیده و اخلاق و آداب. شما عمل میکنید، برمیگردید بالا میشین توحید. یعنی این سیستم سیکل به اصطلاح از وحدت به کثرت، از کثرت به وحدت. این دین یه جوری است که ظهورش در عالم کثرت هم یک آهنگ وحدانی داره. برای همینم وقتی شما عمل میکنید، وحدت در شخصیتتون ایجاد میشه. و وقت در وحدت شما نیستی، دین هست. پس زن و مرد دوتا کسن یا یک کسن؟ یک کسن. ما کسی در ناکسی دریافتیم. اون که رسید به وحدت، کسی برای خودش دیگه نموند. دو کس که دو کسن، هر کی میخواد باشه. دو کس که وحدت نمیشه، باید یک کس بشن. یک کس اگه بشن باید چی بگم؟ باید کس نباشن. دین اومده میگه تو نباش، خودخواهی ده بکش، حسد ده بکش، منیت ده بکش، اصلا من ده بکش، چون تو آزاریم، چون تو ما شدی. یه مرد الهی و یه زن الهی دو کسن، یا الهیت وسط است. تو جامعه اونطور، ای کاش رو این وقت بگذاریم که یعنی چه که اگر جامعه به تمام معنا دینی شد، اصلا آدما به خاطر همان، نه برای خود. آدما در خدمت همان بر اساس دین. اینه که این جمله را یه بار دیگه التفات بفرمان. عدم تفرقه به وسیله چیزی ممکن است که جامع همه خوبی ها مثل دین، مثل اسلام، و مانع همه بدی ها باشد. شما وقتی دیندار شدید، دیگه بدی ها رو نمیذارین بیاد سراغتون. خودت میگه ردش کن، دزدی و دروغ و حسد را. و هر جا پا پای نفس اماره هست و خودخواهی پای اختلاف هست. آن کس می تواند دم از صلح و وحدت بزند که از مرزهای خودخواهی به هر شکلش گذشته باشد، و این فقط توسط دینداران واقعی و به وسیله دین ممکن است. در آینه دین خود اصلا شما وقتی میان تو دین چی کار باتون میکنه؟ در آینه دین هر کس محدودیت های خود را مییابد و دعوت به عبور از آنها میشود تا آن را اصالت ندهد. به این طرف بگم خانم آخه تو که اینجوری خودنمایی میکنی، هی کله دم انداخته بیرون، یعنی داری میگوی این منیتت مهمه، منت نفسانیتت لذت میبره دیگه، خودخواهید که تو از همه مهمتری و میخوای مهم میدن نشون بدی در صحنه است. این اصلا نمیفهمید یعنی چه. اینا میگه خب یعنی چه، خب من خوشم میاد خودم رو نشون بدم. این تازه وقتی اومد تو دین یواش یواش میگم این خودخواهیست نه حق خواهی. در آینه دین تازه آدم میفهمه خودخواهیت زشتیست باید اصالت ندهد بزنه کنار. اصلا این تا بیرون دینست نمیفهمد که کسرت محض است، کبر محض است، تفرقه محض است. تا نیاد تو دین، چون وقتی آدم دو تا شد، من شدم، تو هم تو شدی، که اتحاد نمیشه. وقتی اتحاد نشد حقیقت اصلی وحدت است. خدا مقصد همه است، چون خدا کمال مطلق است، هر کمالی در اتحاد است. خدا که کمال مطلق است، اتحاد مطلق است. اتحاد دروغی را قبول نکنیم، اینا اتحاد نیست. زن و شوهری که سر استقرار کنار همن، این اتحاد نیست. ولی هر جا اتحاد حقیقی است، کمال حقیقی است. پس میبینین هر وقت شما کمال بخند باید اتحاد بخند. هر جا خودیت دارید اتحاد ندارید. پس اون که خود نمایی میکنید، اون که مال نمایی میکنید، اون که کبر داره، این در ذات تفرقه نشسته است. در ذات تفرقه کمال نیست، این به هیچ کمالی نمیرسه. وقتی به هیچ کمالی نرسید، بعد از یه مدتی پوچیش لهش میکنید که حالا عرض خواهم کرد. عبور از مرز خودخواهی و اصالت دادن به حق خواهی چی میخواد؟ قلب و دین محمدی صلوات الله علیه و آله میخواد. صلوات محمد علیه محمد. هیچ راه دیگه هم نداره. اگه به ناز از این خودخواهی ها که کسرت هست، که دوری از کمال است، نجات پیدا کنیم، اسلام میخواد. و با قلب ابو سفیانی چنین کاری ممکن نیست. ببینید ابو سفیان سراسر تفرق است، خودش با حکم ابن حزام که دعواش است، خودش با بقیه هم دعواش است. ابو سفیان یه جبهه متحدی نیست که قلبش در اتحاد آرامش باشد مقابل پیامبر، نه، اصلا اونجا تفرق ذاتی ابو سفیان است. اتحادشون اتحاد اون دو طرف از وسط بیابون و گرج، اون اتحاد حقیقی نیست که نتیجه بگیره. محمد صلوات الله علیه و آله، خودخواهی ها را می شکند تا همه در دریای حق خواهی به بالا صعود کنند، و ابو سفیان خودخواهی ها را دامن می زند. ببینید نتیجه چی میشه؟ تا انسان در پیله های خودخواهی گرفتار شود. این آقای فرانتس فانون مرد عجیبی بود است. این یک کتابی داره به نام دوزخیان زمین، کتاب خوب دنیاست، یکی از کتابای خوب دنیا کتاب ایشون است، دوزخیان زمین، دو جورم ترجمه شده. به قدری این مرد خوب میفهمد که بیدینی و غربیت چطوری آدم را فردیت میدهد. یکی از نکات مهمی که امروز تو دنیا بحث میشه فردیت در زندگیست. فردیت یعنی چه؟ یعنی من در پیله خودم، شما هم در پیله خودتون. ما تقریبا تو کشورمون تا نزدیک شدیم به غرب بیدین داریم اینا حس میکنیم. شما تو روستاهای متدین عکس اینا حس میکردین دیگه. اصلا خود شخص کی بود روستا؟ یعنی نهر روستا میگرفت انگار نهر این گرفته است، بوز همسایه مریض میشد انگار بوز این مریض شده است. یعنی وجودش اجتماع بود. این رو وسیعش را شما تو جامعه نبوی در صدر اسلام ببینید. یکی از دانشمندان تحقیق عجیبی کرده، میگه که این گرفتن دژ روم غرب، روم شرقی، یعنی مصر، میدونین که منطقه مصر، روم دو تا پای تخت داشت، یکی مصر یعنی روم، یکی هم خود روم. این یه دژ، تمام لشکر شرق روم تو این قلعه مصره که الان ایسکا تاکسی داره. یعنی الان شما که بخواید برین توریست باشین اونجا، مثلا چندین ایسکا به سوار شین تاکسی تا اصلا از اولش برین تا آخرش یا چیزی. مسلمونا اینجا رو نصف روزه فتح میکنن. بعدشون براش سواله چطوری اینا اگه با اسبم بدون نصف روزه نمیتونن تا فتح برسن. بعد خودش حرفش اینه، میگه روح وحدتی که در جمع این مسلمون دمیده بود کارهای نشد رو شد کرد. نمونش هم جنگ خود ما. شما جنگا سعی بفرمان عزیزان، هر چی میدونید بدونید بیش از این است که میدونید. جنگا نمیشه مثل نهضت ابا عبدالله که هر چی میره جلو آدم بیشتر میدونید. ایناشو ما انگار دقت نداشتیم، تاریخ دقت نداشته است. جنگ یه چیزی بود که به قول هگل میگه وجدان جمعی یک روحیست قدر فوق جمع افراد. مثلا یه وقت از اون 100 تا آدم 100 تا نیرو دارن یا 100 تا آدم متحد 1000 تا نیرو دارن. میگه نه، اینا از حرفا نیست. جمع افراد با مکتبی که اینا را جمع کنه، یه جمعی که جمع افرادس نیست، یه نیروی مافوق جمع است. آقای فانون در دوزخیان زمین میگه که مصیبت تک شدن غرب رو اصلا داره نابود میکنه. خب شما میدونید که اینجوریه که حالا الحمدلله میگم متاسفانه ما تو کشور خودمونم گاهی دیگه میبینیم دیگه، ما بالاخره غرب زده. این همسایه اصلا نمیفهمید همسایه کیست. وقتی یادتون باشه در حدیث نبوی صلوات الله علیه داریم که عده ای از امت من در روز قیامت، تو امت من ها در روز قیامت دست بریده و پا بریدند. بعد میپرسند یا رسول اینا کی هن؟ میگه اینا همسایه آزاران. یعنی چه؟ یعنی همسایه ها دست و پایی ماند، حالا ما هم در واقع بی دست و پا شده. یعنی آزردن، همین که ما نگران حیات همسایه نیستیم، اصلا تو فضای وحدت نیستیم. حالا موضوع را گم نکنیم، اینا مثال است، بس خیلی وسیع تر از ایناسا. جمله را دقت کنید، میفرماد که فرهنگ ابو سفیانی انسان را در پیله خودخواهی گرفتار میکنه. خیلی چیزی بدی است. فکر نمیکنم شما اینا تو این دنیای امروز حس نکنید. خدا میدونه چقدر بد است، ولی ما نمیفهمیم بد است. یعنی اصلا اینقدر کرخ شده دستی که مدتی روی یخ باشه، اصلا نمیفهمه کرخه، دیگه حس نمیکنه، ولی نمیدونه حس نمیکنه. فکر کنم همتو باید باشه. ما در فضای اون دینی که بوی تفرقه را به هر شکلش، حالا میرسیم بس خیلی نپخته است هنو، در فضای دین اصلا تفرقه نیست و اختلاف این دو، کدوم اختلاف؟ اون چیزی که قلب پیامبر است با اون چه که قلب ابو سفیان است، خیلی اینا فرق میکنه. شرط همسخنی آن است که همان را بگوییم که خدا میگوید. مگه غیر میشه؟ من همون را بگم که خودم میگم، شما هم همون را بگیم که خودتون میگون، چطوری ما دو تا شما یکی میشین؟ شرط همسخنی این است که همان را بگوییم که خدا میگوید. یعنی با زبان انبیا با هم دیگر سخن بگوییم تا به تفرقه و خودنگری گرفتار نشویم. انبیا چون به زبان خدا با هم دیگر حرف میزدند، در عین فاصله های زیاد تاریخی مصدق یکدیگر بودند. نه؟ میگه صریح قرآن است که این پیغمبر میمد تأیید میکرد اون پیغمبرا، بشارت میداد به ما، یعنی مصدقون لما بین یدی. میگه آقا اینا که قبلی آوردن همش درسته، با من آوردم همونا کاملتر، و بشارت میداد به بعدیا. وقت فاصله شون چقدر بود؟ چندین قرن، ولی با هم حرف میزدن، هم سخن بودن، چون با زبان خدا حرف میزدن. اگه ما با زبان خودمون حرف بزنیم، اگه پهلو هم باشیم، ای بسا هندو و ترک هم زبان، ای بسا دو ترک که نا هم زبان. یعنی این مسئله که میفرماد شما تا دین را قیام نکنید به هیچ چیزی نمیرسید، این یک. بعد تازه تو دینم که میخواین قیام کنید، بپاید تو دین اختلاف نکنید، ما که ما هنوز اون قسمت دومش بحث نکرده ما، یعنی ما هنوز تو اولشیم که ان اقیم الدین، چون ولا تتفرقوا فیه، رو این فیه ما باید التفات داشته باشید. از جنگ دین ها نداشته ایم، نمونه اش مقابله مسیحیان با اسلام. قرآن در سوره مائده یه قصه خیلی شیرینی میگه، آیه 83 سوره مائده را التفات بفرمان. خب میدونید که مسیحیای یمن اومدن که بگن پیغمبر تو چی میگی، شنده بودن، عاشق حق بودند. مسیحی واقعی یا یهودی واقعی یا مسلمان واقعی عاشق حق، از یمن بلند شده است، راه اومده است ببینید این پیغمبر راسته است یا دروغ. قرآن میگه که اومدند و بالاخره اینا غیری اونان که اومدن مهاجر و بسا نجرانی ها، نه اینا یک عیسای عجیبی هن. بعد گفتن چی میگه؟ پیغمبر قرآن براشون خون. میگن اشکشون اونچنان در اومد که خدا میگه نه اینکه اشکاشون جاری شد، مثل اینکه چشمشون افتاد پایین، یعنی اونچنان تمام کاسه چشمشون اشک گرفت وش تماماً یهو ریخ پایین. قرآن این است که فعضا و اضا سمعو ما انزل الی رسول، وقتی شنیدن اونچه که به پیغمبر نازل شده، حالا نصرانی هم اصلا، ترا اعینهم تفیض و مندن، میبینی که چشمشون افتاد پایین از عشق، چشم که نیفتاد از پایین، یعنی همچینا دیدن همینو میخواستم. شما براتون پیش نیومده که یه هم مثلا میان آقا فلان شهید، مثلا مثال قادم گاهیم نه قصه عجیبی سینا، اینا قصه جان من است که آقا فلانی اومد جبهه، ما دیدیم انگار قیافش قیافه بسیجی است، اما میگه من نه من جنگ نکردم تا حالا. حالا قصه طولا، مثلا دوستان مثلا میگفتن که خب بعد ما فهمیدیم این فرمانده یه جبهه بده تو غرب، دیده انگار اینجا بو شهادت نمیاد، بلند شده اومده است جنوب، بعد دیده اگه بخواد شهید شد باید بره خط اول و نمیدونم تک تیر انداز دو، حالا به هر شکلی توریه کرده است که نه من جنگ نکردم، من هم منظورش بوده است که اینجا جنگ نکردم، بعد کل خط دستور پیدا میکنه بره غرب، حالا چیکار کنه؟ از غرب اومده میره غرب، بچه‌ها میگن که آقا شما مثلا این فرمون دادن، میگن کی میگه میگن بابا کی سنگار چیزی حالیش نیست، بعد خلاصه لو میره و بعد میره اونجا شهید میشه. مثلا وقت دادم میگه خب این که منم، یعنی این چیز این حق است، دنبال شهادت بوده، حالا با اون صفایی که اینا داشتند و این بچه‌ها، شما انه احساس میکنید این شمایید یا این غیر شماست، تمام کمالی که شما میخواین خود خواهید اینا بذارین زمین که مثل این گمنام شهید بشید و وصله به حق بشید، حالا دوتا یا یکی میگه اشکتون در میاد، میگه اینا از یمن بلند شدن اومدن که ببینن این دین چی میگه، بعد شو همچه که دین آیات چه میکنه شروع میکنن گریه کردن، ادامه شو میدین مما عرفو من الحق، چون اینا دنبال حق بودن، حقا تا حدی میشناختن، بعد که پیغمبر اومده نه چون حقا تا حدی میشناسن، نه این دین بیشتر از اون که خودشون میدونن حقا شدیدتر آورده است، اینا اصلا دوگانگی نیست، هیچ وقت اسلام نمیاد به اینا بگه بیان مسلمون بشی، به اینا گفت مسیحی خوب بمونین، حالا مسیحی خوب که بمونن، اونجایی که مسیح تحریف شده، اونجایی که مسیح به خاطر اون زمان کم گفته است، حالا اونا رو چه کار میکنن؟ خب میان به اسلام راجع میگن، خب اینا مسلمون میشن. اینجا میبینید میگه آقا شما دین رو قیام کن، حتما دین اگه قیام کنی به راحتی بدون جبهه گیری میای به طرف اسلام، پس جنگ حق خواهی و وحدت واقعی با خود خواهی زیر پوشش دین داشته ای، ولی جنگ ادیان نه، لذا پیامبران با همدیگر جنگ نداشتند، چون همه حق شناس و حق خواه بودند، پس باید دین را پایداری بخشید، ان اقیم و دین و در دینداری به اختلاف نیفتیم و این کار برای مشرکان سخت است و لذا هر کس از پایداری دین سرباز میزند و به تفرق دامن میزند او در شرک است و دینداری پوسته است که او خود را در زیر آن پنهان کرده است تا شرکش آشکار نشود و ناخودی بودنش مشخص نشه. اینا ناخودن، اینا غیر خودی هم. اگر نه دین یه حقیقت مقدسی است که جانها را به وحدت می کشاند. وقت ما به حمدالله در اسلام که علی مشکل نداریم، ولی ما این آیه اومده است به ما میگه آقا محور زندگیتون اگه دین نشد حتما به اختلاف کشته میشید، اختلاف پنهان یا آشکار، هر دوش چیه؟ هر دوش عدم اتصال به وحدت است، عدم اتصال به احدیت است. حالا در جلسات آینده باز باید روش بحث بشه که این لا تتفرقوا فیه که یه خطری هست که ما تو دین اختلاف کنیم چیه. این یعنی همین که مثلا مجتهدین با هم تفاوتی رأی دارن، این که این اتحاد میشه، این چیه است و چه پیشنهادی خدا کرده است که ما در این گرفتار نشیم. نسأل و که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدای قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را به حق پیامبر در ما بیش از پیش شعله‌ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز را سلطان قلبها را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. خدایا به حق پیامبر صاحب ماه شعبان، پروردگارا به حق پیامبر صاحب ماه شعبان، اون چه برای اولیاء توفیق است که در این ماه انجام دهند رو خدایا توفیق انجامش رو از ما دریغ مدار. الهی دعا و روزه و استغفار این ماه را خدایا برای ما انجامش را مقرر بگردان. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر را، این هدیه خودت به جهان اسلام و تشیع را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.